به نام آن که جان را فکرت آموخت. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. این برنامه تا ساعت 9:45 دقیقه صبح ادامه داره. امروز روز 13 فروردینه و روز طبیعته. امروز خیلی از ماها به اتفاق خانواده هامون به دامان طبیعت خواهیم رفت، یا اینکه رفته ایم همین الان، و کنار اینکه اوقات خوبی رو در طبیعت، در دامان طبیعت سپری میکنیم، ممکنه به واسطه رعایت نکردن یک سری موازین ضرر و زیانی هم به طبیعت برسونیم. که امیدواریم اینطوری نباشه. با برنامه کاوشگر همراه باشید در روز طبیعت با جنگلبانان صحبت. اگه برنامه کاوشگر رو در روزهای گذشته شنیده باشید، میدونید که رویه برنامه کاوشگر قدری متفاوت ما و ایام نوروز از نقطه نظر و از زاویه نگاه متخصصین در علوم مختلف و در مشاغل مختلف نگاه کرده ایم در روزهایی که گذشته. امروز هم سعی میکنیم از نگاه کسانی به عید نوروز نگاه کنیم که به نوعی مدافعان طبیعت هستند. اگر دلتون میخواد در این رابطه بیشتر بدونید، تا 9:45 دقیقه با کاوشگر همراه باشید. 30881 شماره یک پیامک‌های شما رو تا پایان برنامه دریافت میکنه. بله، اما آنچه امروز در کاوشگر خواهید شنید از این قراره. گفتگوی ما رو خواهید شنید با جناب آقای مهندس عبدالحمید محمدی، کارشناس جنگلبانی و معاون روابط عمومی و بین الملل سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور. همینطور گفتگوی خواهیم داشت از طریق خط تلفن با مهندس حسین علی متولی، جنگلبان و قائم مقام دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها. و جناب آقای دکتر لقمان پور هم با ما همراه خواهند بود، معاون محترم دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها. همونطور که میدونید محسن رسولی هم مطابق روال هر برنامه اینجا به استودیو آمده، اطلاعاتی آورده که در فرصت مناسب با ما به اشتراک خواهد گذاشت. گزارش های رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد که حاصل تلاش کاوشگران جوان برنامه کاوشگر خانم ها ملیحه رشیدی و عارفه موسوی هست. و در نهایت من سیاوش اقدایی به نمایندگی از همکارانم این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنم. قبلا اشاره کردم که اینجا در استودیو میزبان جناب آقای مهندس عبدالحمید محمدی هستیم. آقای مهندس محمدی سلام، وقت بخیر.
بنام عرض سلام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو جوان.
زنده باشین. سال نوتون مبارک آقای مهندس محمدی.
به همچنین بر شما و همه عزیزان مبارک باشین ان شاء الله.
زنده باشید. متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید. آقای محمدی، قبل از این که بریم سراغ حرفه شما و بریم سراغ اتفاقی که امروز خواهد افتاد و قطعاً شما نقطه نظراتی در موردش دارید در روز 13 فروردین، روز طبیعت، یک کوچولو از شما بشنویم که نوروز در نگاه شما چه ویژگی‌هایی داره که فکر می‌کنید اون ویژگی‌های خاص رو شغل شما به نوروز داده.
من با یه شعر اجازه بدید که عرضم رو شروع بکنم. قد در خدمت شما هستم. ای جهانی به جمالت روشن، مهر و مه سایه سیمای تو اند، عاشقان همه پنجره ها روز و شب محو تماشای تو اند. بندم سلام مجدد دارم محضر همه شنوندگان محترم که در این صبح روز پنجشنبه زیبا به دیدار طبیعت رفتن و خودشونو با طبیعت عجین کردن و در این حال میخوان شادی خودشون رو با طبیعت به اشتراک بگذارند. من خواهشم اینه که در این حال در این روز ضمن عرض خسته نباشید به مناسبت سال 93 که گذشت و سالی در این حال پر زحمت برای دوستان بود و زحمت کشیدن و تبریک سال 94 و آرزوی سالی خوش و خرم و توام با سلامتی در حال طبیعتم رو از این عرض کنم که فایده بی بهره نذارن و سعی بکنن با طبیعت همراهی بکنن، با طبیعت هم در این حال مشارکت داشته باشن. ایشالله که همونطوری که ما دوست داریم از طبیعت بهره ببریم، طبیعت هم در این حال متقابل از اونها بهره کافی رو ببرد و بهره طبیعت از دوستان در این حال عدم تخریبش، عدم خرابیش، عدم در این حال تجاوز به گونه های گیاهی و این موجوداتی است که اونجا وجود دارن. خب اصدار ده نوروز همون روز نو هست دیگه، در این حال یعنی روزی که با نوی شروع میشه، در این حال یه لطایف خاص خودشو داره، تعریف خاص خودشو داره. در این حال انشالله که ما بتونیم که در این حال خودمون هم رو همگام با طبیعت نو بکنیم، با ایده های نو، با افکار نو و با عرض کنم که مباحثی نو و جدید که طبیعت رو از بین نبریم، در این حال بتونیم در خدمت طبیعت باشیم و از طبیعت به نحوی استفاده بکنیم که در خدمت ما و ما در خدمت طبیعت باشیم.
آقای مهندس محمدی، این ایام نوروز که میاد، این مسافرت ها که آغاز میشه، جامعه جنگلبانان به چالش کشیده میشن. یعنی اگه بخوام یه مقداری اوریان صحبت بکنیم، نوروز رفتار برخی از هموطنان ما در نوروز خبر بدیه برای جنگلبانان.
نه ببینید، ما استقبال میکنیم. اون چیزی که در قرآن یک سوره به اسم انفال نام برده ازش، خدا پیغمبر میگه و یسالونک عن الانفال، میگه اگه سوال کردن که انفال چیست، بگو انفال او چیزی که تعلق به خدا و رسول و دیگران داره اما در خدمت بشر. چه خوبه که ما انسان ها وقتی به طبیعت میریم بهره برداری صحیح و اصولی از طبیعت رو داشته باشیم. خب طبیعیه در این حال هر چیزی که شما غیر از خودش باش رفتار بکنی در این حال یک ناهنجاریای میاره. به جهت اینم که متولی بحث طبیعت و حفظ طبیعت سازمان جنگلات و منابع طبیعی کشور است، بالاخره آسیب رساندن به طبیعت خب یک سری ضرر زیان‌هایی داره که متوجه خود مردم خواهد شد. پس چه بهتر که مردم هم همراهی بکنن. ولی نه، این نیست که ما ناراحت باشیم، نه ما خیرم استقبال می‌کنیم، ما تا مشارکت مردم رو در حفظ این طبیعت و این روز خواست داریم.
بله. خیلی متشکرم. از شما توضیحات بیشتری رو خواهیم شنید. در واقع مهندس محمدی، دوستان شنونده با برنامه کاوشگر همراه باشید تا 9:45 دقیقه صبح. خب دوستان گرامی، همچنان شنونده کاوشگر هستید از رادیو جوان و اینجا در استودیو ما میزبان جناب آقای مهندس عبدالحمید محمدی هستیم. محسن رسولی هم به ما پیوسته. محسن سلام.
به نام خدا بندم عرض سلام و تبریک مجدد دارم به مناسبت سال نو خدمت شما، خدمت مهمان محترم برنامه، خدمت تمام شنوندگان محترم کاوشگر که امروز تصمیم دارن برن در دل طبیعت 13 به در رو بدر کنن. نه، 13 رو بدر کنن.
بله، 13 رو بدر میکنن. خب میبینم که محسن تعطیلات هم تموم شد.
بله،
البته ما که هر روز صبح به هر حال
تو فردا هم تعطیله،
فردا هم تعطیله، ولی به اون معنی دیگه تعطیلات تموم شد و ما همه باید از روز شنبه 15 فروردین پر انرژی بر سر کارمون حاضر بشیم
ان شاء الله.
چه خبر امروز؟
خبرها زیاده، فقط شما امروز جایی میخواهید برید بمونه؟
نه دیگه، ما که الان اینجا هستیم.
بعدش
برنامه خاصی ندارم. نه واقعا.
خب بریم سراغ آمارهای این روز 13 به در که ببینیم چه بلایی سر طبیعت میاد. ببینید، روند تخریب طبیعت در 13 به در 10 برابر میشه. یعنی روند طبیعی اگه یک چیز معمولی هست، در روز 13 به در اون چیز معمول 10 برابر افزایش پیدا میکنه. و در سال 87 حجم زباله های رها شده در طبیعت در مناطق حفاظت شده تهران، تازه مناطقی که تحت حفاظت بوده، در 13 فروردین 6 تن بوده و در کل کشور 10500 تن زباله در 13 به در تولید شده. و این در حالیه که ما 13 به در رو به عنوان بزرگترین پیکنیک جهان، پیکنیک از اینا که روشن میکنن و
پیکنیک یعنی بیرون. به صف طبیعت گردی. خب تقصیر توئه که از واژه غیر فارسی استفاده میکنی.
بله،
به عنوان بزرگترین طبیعت گردی جهان.
و این در حالیه که هزینه سالانه جمع‌آوری زباله در تهران تازه سال 89 200 میلیارد تومان بوده و حساب کنید که این حجم زباله رو بخوایم وقتی جمع‌آوری کنیم چقدر هزینه صرفش میشه و چقدر باید پول خرج کنیم، پولی که میشه در مصارف بهتری به کار برد و استفاده کرد.
بله.
بله.
یعنی یه چیزی قریب به چند کشور ما در یک روز،
بله، حتی بیشتر از چند کشور.
حالا بعضی هم میگفتن مناطق قاره اروپا و اینها. بریم سراغ اطلاعات جناب آقای مهندس محمدی ببینیم که چقدر این آمارها میتونه به واقعیت نزدیک باشه. آقای مهندس محمدی، واقعیت اینه که بعد از اینکه روز طبیعت هر سال میگذره، خبرهای خوبی نمیشنویم از تولید زباله، اونم در مناطقی که حفاظت شده هستن و یک گروهی که همکاران ارزشمند شما هستن حد اکثر تلاششون رو به کار میگیرن که اون مناطق رو حفظ کنن. حالا شاید خیلی از ما اصلا ندونیم یه منطقه چرا حفاظت شده است، در صورتی که اونجا گونه هایی هستن که واقعا حفظشون مهمه، دیگه کم کم دارن از دست میرن، یعنی که تعدادشون رو به کاهشه. از شما میشنویم چقدر این آمارها میتونه نزدیک به واقعیت باشه و فکر میکنید چه اتفاقی میفته روز 13 فروردین که ما انقدر بی‌اعتنا میشیم به طبیعت؟
ببینید، من میخوام این نکته عرض بکنم که چه میزبانیست که خوشش میاد مهمان به او آزار برساند. طبیعت هم میزبان ماست. ما فکر نکنیم که طبیعت شعور ندارد. اتفاقا گیاهان بسیار باهوشند، هوش دارند، شعور دارند. یه دانشمندی به نام ارز کنم متلینگ در کتابش با شگفتی گفته که از درختی نام میبرد که در پروانس دیده. گفته این درخت 100 ساله عجیب در دل یه کوهی سنگ و صخره رشد کرده و 100 سالش بوده. ایشون قبل از اینکه ارتفاع بگیره ابتدا اومده خودشو به این سنگ ها وصل کرده، سپس شروع به رشد کردن کرده. یعنی نبوده که مستقیما درخت رشد طولی رو ادامه بده و به ارتفاع بگیره، اصلا این نبوده. این نشان از هوش درختانه، این نشان از هوش گیاهانه، از هوش نباتاته. همونجایی که خدا در قرآن میگه و نجم و شجره یسجدان و گیاه و درخت برای او سجده میکنند، این نشان از شعور اونهاست، درک اونهاست. در این حال ببینید، روز طبیعت، روز 13 به در، خب یه فشار مضاعف و چند برابری به طبیعت کشور ما وارد میشه. انصاف نیست که دیگه ما در این راستان بیاییم با تولید زباله. حالا اشکال نداره، زباله مگر تولید میشه، در این حال یه چیزی هست که باید باشه دیگه، حالا هست دیگه، طبیعه. ولی این لازمش این نیست که ما اونجا بریزیم، تخریب بکنیم، شاخه کنی بکنیم، بوته کنی بکنیم، او درختی که با او ظرافت 100 سال 50 سال عمر کرده پاش آتش بسوزونیم یا شاخه رو. من بعضا توی بعضی از سفرها که رفتم نگاه کردم طرف اره با خودش آورده و شاخه سبز رو میبره و شروع میکنه برای آتش درست کردن. خب به جای این شما میتونی یه مقدار زغالی ببری یا چوب خشکی یا جایی در این حال تهیه بکنی ببری. خب این ظلم
به طبیعت. از اجاقای ویژه مسافرت آدم میتونه استفاده بکنه که هیچ کدوم این ضرر و زیان ها رو هم نداره.
طبعا ببینید طبیعی شده. من جاهای زیادی دیدم که اینا طبیعی شده و هست واقعا چنین اجاقایی رو درست کردن. منتها خب انسان، بعضی از انسان ها واقعا راحت طلبند. میاد میره فرشش و پای درختی پهن میکنه، میندازه همونجا آتیش و زبالش و اینا رو انجام میده، بیان که در این حال متوجه تبعات بعدیش بشه. و این به اعتقاد من در این حال او چیزیم که در قرآن و خدا گفته در خصوص اهمیت درخت، طبیعت و سبزه، واقعا کار درستی نیست. بس آمارم که فرمودی، در این حال من آمار بروزی رو ندارم و باید بگیرم این آمار رو که ببینم واقعا آیا چنین بحثی هست یا نیست، چون بحثی آماریش در این حال زیاد متوجه دستگاه ما نیست.
آقای مهندس محمدی، ما میدونیم که جانوران خیلی به هجوم ناگهانی انسان‌ها به طبیعت حساسن. از سوی دیگر می‌دونیم که وقتی که ما در یک دوره کوتاهی از زمان با حجم خیلی زیاد به سوی طبیعت حرکت می‌کنیم، اصلاً بخوایم یا نخوایم به طبیعت آسیب می‌رسه. یعنی در اثر حضور ما در طبیعت، حضور چند ساعته ما در طبیعت، این اتفاق می‌افته. چه تبعاتی رفتن به مناطق حفاظت شده می‌تونه داشته باشه در این رابطه؟ و کجا بریم که کمترین آسیب رو داشته باشه طبیعتگردی ما برای طبیعت در روز 13 فروردین که همه به طبیعت میرن؟
ببینید، تا اونجایی که من اطلاع دارم، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در این حال یک فضاهایی رو با دفترچه‌هایی که راهنمایی دارد راهنمایی میکنن مردمو. ابتدای ورود هر شهر اینا رو در اختیار میگذارن. چه خوبه که ما استفاده بکنیم. دستیازی ما به بالا دست‌ها در این حال طبیعت رو دچار مختل میکنه. در این حال اونجا حیواناتی هستن، پرندگان وحشی هستن، حیوانات وحشی هستن که زیستگاه اونها، زیستبوم اونهاست. در این حال فضاهایی که خیلی در این حال دسترسی بهش مشکل، ما سعی بکنیم اونها مراجعه نکنیم. و میخوام این نکته عرض بکنم که در این حال ورود انسان گاهن شاید به طبیعت یه مقدار برای دیگران یه مقدار آسیب رسان هست و آسیب رسان بوده واقعا. اینه که ما بیایم در این حال اون پلان هایی که انتخاب شده، جاهایی که در این حال سکوهای تعبیه شده، شما تو پارک ها دیدی، توی جنگل ها دیدی، توی حاشیه جنگل ها، و سعی بکنیم که از اون فضاها استفاده بکنیم، بیش از اون نریم. چه بسا مخاطراتی برای خود ما هم داره، حیوانات وحشی رو داریم، حیوانات درنده رو داریم ما، چه بسا اونجا مخاطراتی رو برای ما و برای در این حال دوستانی که اونجا میخوان اتراق بکنن یه مقدار فرهم بیاره، و این به اعتقاد من کار درستی نیست.
خیلی متشکرم. حالا برمیگردیم بعدن از آقای محمدی میپرسیم که اطلاع رسانی در مورد این جانوران چطور صورت میگیره، یعنی ما از کجا باید این اطلاعات رو دریافت کنیم؟ قطعا بخشش به عهده سازمان جنگل ها نیست و خودمون باید نسبت به اون جایی که میخوایم بریم مطلع باشیم. فرصتی بگیریم از خانم شهره شاید در اتاق فرمان، برمیگردیم این گفتگو ادامه داریم.
آشنایی با علوم روز، کشف نگاه متفاوت، کاوشگر جوان.
فکر میکنین الان من کجام؟ صدای پرنده ها رو میشنوین؟ اینم صدای فواره ها. امروز اومدم پارک پرندگان. آقای مساجدیان مسئول محیط زیست پارک پرندگان برامون صحبت میکنن.
باغ پرندگان تهران تقریبا سال 92 بودش که افتتاح شد با دستور شهردار محترم تهران. اینجا یه فضای 85 هکتاری جنگل بود که الان در واقع باغ پرندگانه. جنگل به صورت ریای تنفسی محدوده تهران بود و با توجه به اینکه این جنگل دسترسیش یه مقدار سخت بود، یه مقدار بزه‌های توی این مجموعه انجام می‌شد. اولین کاری که کردیم جمع‌آوری اون بزه‌ها و اون افراد معتاد، افرادی که به اصطلاح بی خانمان بودن، آدمایی که واقعا مشکلات مختلف داشتن، اینجا بودن. الان اینجا به یه نقطه خیلی خوش آب و هوا با گونه‌های مختلف گیاهی و گونه‌های مختلف جانوری و خصوصا پرنده‌ها، ما پرنده داریم اینجا بیشتر، تبدیل شده و یه فضای مفرحه. ما امسال 90 هزار پیاز لاله توی مجمع کاشتیم، یعنی اینجا گونه های مختلف لاله هم حتی میتونن دوستان ما ببینن. اینجا در حدود 3000 قطعه یا بال پرنده داره از 180 گونه پرنده و یه فضای خیلی مفرح و خوبه، 16 هکتاریه که فکر میکنم یه 3-4 ساعتی شهروندان بتونن توی بهار اینجا باشن و استفاده کنن، حتی در کل ایام سال. ما الان تو سال اخیر خیلی مراجعه کننده از مدارس داشتیم، بچه‌ها اینجا با استقبال مواجه شده و ما الان در راه توسعه اینجا هستیم. یه بخش‌های جدیدی داریم ایجاد می‌کنیم، از جمله یه بخشی داریم به اسم سالن تولید و تکثیر که به صورت شیشه‌ایه و دوستان به خصوص بچه‌ها میتونن از مرحله اول به وجود آمدن یه تخم و مراحل مختلف رشد پرنده را به صورت شیشه‌ای از پشت شیشه مشاهده کنن.
چند جانور یا پرنده به اینجا اهدا میشه؟
پرندگان اهدایی معمولا متغیره. ما تو فصل پاییز زمستون اهدامون بیشتره ولی توی فصل بهار یه مقدار کمتر میشه. ما پرنده ها رو که میایم اینجا بیشتره هدفمون برای اینکه یه محیط آروم و یه محیط طبیعی، چون انسان طبیعت رو دوست داره دیگه، میخوایم محیط طبیعی ایجاد کنیم با صدای پرنده، با رفتار پرنده، با رنگ‌آمیزی پرنده مردم لذت ببرن. و یکی از اهداف مهم اینجا برای آشنا شدن بچه‌های ماست که بچه‌هایی که توی تهران تو محیط‌های شهری زندگی می‌کنن، توی محیط‌های خونه‌های کوچیک، توی آپارتمان‌ها به دور از دیدن طبیعتی با این شکلن. ما گونه‌های آفریقایی، گونه‌های آمریکای جنوبی، گونه‌های آبزی، حتی مال سیبری، یعنی از نقاط مختلف دنیا گونه داریم اینجا، از پرنده‌های مختلفی داریم و پرنده‌ها رو بچه‌ها میان از نزدیک، اون حسی که بچه می‌گیره و یه آدم حتی بزرگ و بالغ از روبرو شدن با یه پرنده‌ای که به صورت طبیعی جلوش فرق داره تا اینکه یه پرنده‌ای داخل تلویزیون، توی اینترنت، تو صفحات عکسی و اینا بخواد ببینه.
کاوشگر جوان، ملیحه رشیدی.
سپاسگزارم از کاوشگر جوان برنامه کاوشگر خانم ملیحه رشیدی بابت تهیه این گزارش. همچنان میزبان جناب آقای مهندس عبدالحمید محمدی هستیم و از این فرصت من و محسن رسولی میخوایم استفاده کنیم در مورد سبک زندگی یک جنگلبان و نگاه او بیشتر بدونیم، در مورد مخاطراتی که گاهن به واسطه شغلش متقبل میشه و احساس مسئولیتی که در او وجود داره برای حفظ منابع طبیعی. آقای مهندس محمدی، از شما میشنویم در مورد روحیه جنگلبانی. به هر حال ما در سال 1393 وقایعی رو شاهد بودیم که جنگلبانان واقعا با احساس مسئولیت تونستن یک گونه ای رو مثلا نجات بدن یا تونستن یک زمینی رو از تغییر کاربری نجات بدن. تو همین برنامه بوم بهاری رضا ساکی یادم میاد چند وقت پیش در مورد جنگلبانی صحبت میشد که به جانوری که بهش حمله کرده بود علارغم اینکه مسلح بود چلیک نکرده بود چون گونه در حال انقراض بود. از شما میشنویم چه واقعا انگیزه ای این احساس رو به وجود میاره در جنگلبان.
عشق به حیات، عشق به زندگی، عشق به سرسبزی مملکت، عشق به خدمت به نظام و عشق به وجود و حفظ منابع برای آیندگان. اینا حداقل ایده هایی است که یک جنگلبان میتونه داشته باشه در حفظ منابع طبیعی. خوب استدلال دارید. سازمان جنگلی سازمان حاکمیتی است. من اگه اشاره بکنم شاید کمتر گفته شده، ما در حفظ و صیانت از عرصه های منابع طبیعی بالغ بر 400 نفر مجروح و جانباز داریم
که در حین خدمت
اینا آسیب دیدن، کتک خوردن در این حال و مشکلاتی برشون پیش اومده. حدود 12 تا شهید ما داریم تو این مسیر. خب قاچاقچی چوب، قاچاقچی زمین بوده، غالبا هم قاچاقچی چوب و اینها اومدن در این حال، یا از جنگلدار بوده، محافظ بوده، قرقبان بوده، در این حال اینا رو گرفتن و با بدترین وجه اینا رو به شهادت رسوندن. دستگاه حاکمیتی است. اما عشق به کار، عشق به حیات، شما اگه بدونید یک درخت حداقل برای 4 نفر در طول سال اکسیژن تولید میکنه، این یعنی چی؟
بله.
این واقعا اگه برای ما ملموس باشد متوجه میشیم یعنی چی. ما میتونیم چند ثانیه بینیمونو بگیریم تنفس نکنیم، اصلا امکان نداره.
اصلا یه درخت، اون روز من یه مقاله رو میخوندم که نشان میداد یه درخت در طول شبانه روز محسن به اندازه 4 تا از این دستگاه های کولر گازی میتونه بله میتونه وضع هوا رو متعادل کنه.
بله. ترسیب کربن انجام میده درخت، یعنی رسوب هوا. ترسیب یعنی اون میزان گاز کربونی که هوا رو میگیره و اکسیژن تولید میکنه. اثر گلخانه ای رو از بین میبرد، یعنی فضای لطافت آمیز ایجاد میکنه برای ایجاد بارندگی. چرا تو جنگل های دنیا هر جا که جنگل هست بارندگی بیشتره؟ چون خودش میکروکلیما ایجاد میکنه و ابرها رو به طرف خودش میاره. ولی جاهایی که ما بیابان هست، جاهایی که ما درخت نداریم، بوته نداریم، چرا بارندگی است؟ ابرها چرا فرار میکنن؟ به جهتی که درخت نیست که این ارتباط رو برقرار بکنه بین ابر و خودش. خب اگر ما این فواید درخت رو ببینیم و ملموس باشه برامون، هممون میشیم یک جنگلبان، هممون میشیم یک همیار طبیعت، هممون میشیم یک محافظ افتخاری طبیعت.
یعنی در واقع میشه نتیجه گرفت که اگر که به اندازه کافی در مورد گیاهان و درختان بدونیم، موضوع حفظ نیست، باشون با احترام برخورد میکنیم.
بله.
امروز رو بیایم اگر درختی دیدیم در فرایند طبیعت گردیمون 13 رو که داریم به در میکنیم، اگر از کنار درختی میگذاریم بهش احترام بذاریم.
کاملا موافقم.
تو تعالیم دینی و ادبی ما هم همین موضوع هست.
حالا میدون وضعیت جنگل و تو دای جنگلیمون به چه صورته؟ من این آماری دارم بگم الان خدمتتون، یا
امیدوارم آمارت خیلی نگران کننده نباشه.
خیلی که خب بشنوید ببینید نگران میشید یا نه.
باشه.
ببینید، حدود 1,000,000 هکتار از جنگل‌های غرب کشور و سلسله کوههای زاگرس در حال خشک شدنه. در 50 سال اخیر 1/3 جنگل‌های ایران نابود شدن. یعنی 6 تا 12 میلیون هکتار جنگل طبیعی و 52.5 میلیون هکتار جنگل دستساز از بین رفته. با این روند اگه پیش بریم، در 30 سال آینده در کشور جنگلی باقی نمیمونه. این تصور کنید ایران بدون جنگل در 30 سال آینده. این در حالیه که ما 90% کشورمون مناطق خشک و نیمه خشک هستن، یعنی مناطق داره کشورمون تشکیل میده. و اینم جالبه بدونید که ارزش یک توده جنگل در بخش حفظ آب 300 میلیون دلاره، در بخش توریسم 40 میلیون دلاره، در بخش چوب 20 میلیون دلاره. و این ارقامو اگه جمع بزنیم میبینیم که خیلی میتونه در کمک به اقتصاد کشور حتی مفید باشه.
بله. خب البته ما با این سرعت پیش نخواهیم رفت انشالله، با زحماتی که در کشور داره کشیده میشه. و به نظر میرسه آقای مهندس محمدی حساس تر شده کشور روی حفظ منابع طبیعی در چند سال گذشته.
نه تنها کشور بلکه دنیا. ببینید یکی از چالش هایی که الان دنیا داره تغییر اقلیم هست. تغییر اقلیم، کمبود آبهای شیرین و بیابانی شدن. این جنگل های بلوطی که دوستمون اشاره کردن درسته، به جهت وجود و هجوم ریزگرد هاست که ما جنگل ها رو داریم از دست بدیم. بخشش هم خوشسالی هایی که جهان با اون در این حال مواجه هست. یعنی ما هم تاثیرپذیرمون چه بسا بیشتر از کشورهای دیگه است به جهتی که توی کمربند خشک جهان واقع هستیم. خب پس میطلبد که در این حال تدابیری بیاندیشیم که در این حال شاید نتونیم با اینها مقابله بکنیم ولی میتونیم با اینها کنار بیاییم. مدیریت بر آبها، عملیات آبخیزداری، بازچرخانی آبها، حفظ جنگل‌های موجود. البته یه نکته هم عرض بکنم، کارهای بسیار خوبی در این بعد از انقلاب انجام شده. ما بالغ بر 2 میلیون هکتار جنگل‌های دستکاش ایجاد کردیم در سطح کشور در اراضی بیابانیمون. این کار بسیار بزرگیه. خیلی از کشورهایی که بعضن میومدن و بندن باشون همراهی میکردم، همانند اردن، عراق، سوریه، اینها برای بس ریزگردها میومدن، انصافا وقتی اقدامات ایران میدن میگفتن هنوز ما نتونستیم مثل شما مطرح باشیم تو جان، مخصوصا تو مسائل مقابله با بیابانزایی. کارهای بسیار خوبی کردیم ما. این که اقدامات بسیار خوبی شده اما این کافی نیست. مردم باید کمک و مشارکت بکنن. یه نکته من عرض کنم بسیار جالبه، حدود 85% از عرصه های خاکی این کشور منابع ملی است. و این بدون مشارکت و همراهی مردم محقق نخواهد شد. حفظ و نگهداری و احیا باید مشارکت بکنن مردم.
همینه که در واقع ایران در زمره 5 کشور اول دنیا در اکوتوریسم قرار میگیره دیگه. به هر حال همین انتظار هم میره.
من یه نکته اضافه کنم به فرمایشات شما مهندس. ببینید الان شاید بعضی از شنوندگانمون تو ماشین حالا نشستن دارن میرن برای روز طبیعت، به دل طبیعت. ببینید میگن حالا یه روزه، ما این یه روزو تفریح کنیم، چه میدونم پوست تخمه بریزیم، درخت قطع کنیم، شاخه‌ای بشکونیم، اینا یه روزه دیگه مگه چی میشه؟ ولی باید بدونیم که همین یه روز خیلی تاثیرات منفی اندازه شاید 1 ماه یا بعضن 2-3 ماه روی طبیعت بذاره که دیگه شاید غیر قابل جبران باشه و از اون منظر اگه نگاه کنیم حتما این کار رو نخواهیم کرد.
یه سوالی هم من از سر کنجکاوی شخصی بپرسم که خیلی مرتبطه به موضوع برابطه بی ارتباط هم نیست. آقای مهندس، این تکلیف این مالچ پاشی ها در نهایت چی شد در بحث بیابان‌زدایی؟ خیلی وقتی میبینیم دیگه خبری ازشون نیست، اون حجم انجام نمیشن. آیا دیگه مثلا نیازی بهشون نیست یا مطالعه ای نشان داده که باید کاهش پیدا کنن؟
اتفاقا سوال بسیار خوبی کردید، به جهت اینکه شاید بالغ بر 7 8 سال من خودم توی دفتری کار میکردم که در این حال همین بحث‌های ماچ‌پاشی و کارهای بیابان رو پیگیری میکردیم و در حال بودیم. ببینید کشور ما، عرض کردم تو بحث‌های مقابله با بیابان‌زایی اقدامات بسیار خوبی کرده. من جمله مالچ پاشی، ببینید مالچ پاشی رو من میتونم نام ببرمش به عنوان یک مسکن فوری. یعنی مالچ پاشی به جهت اینکه شما میدونید که آخرین ماده حاصل از تخدیر مواد نفتی یه چیزی همانند غیر اما یه مقدار روان‌تر و عرض کنم که اینها رقیق‌تر، این مقدار هم حرارت ما میدادیم در اینها توی با دستگاه‌های گان هست. خیلی جالب سیستمش ما. اگر
البته یه جور مالچ عالی هم بعداً معرفی شد، یه جور مالچ طبیعی هم معرفی شد.
خیلی اومدن شرکت‌های متعددی
مالچ زیستی حتی
اومدن. بله شرکت‌های متعددی اومدن، عرض کنم که حتی خود منم عرض کردم بودم که اینا امتحان می‌کردیم منتها جواب نمیداد. ببینید اقلیم بیابانی اقلیم خاصیه.
بله
اقلیم بیابانی اقلیم خاصی، یعنی این نیست که شما بتوانی یک نسخه واحدی براش بپیچی، چون متأثر از شرایطی است که دست شما نیست. شاید دمای هوای 50 درجه، ماسبادی هایی که در این حال اصلا ساختمان ندارند، یعنی با کوچکترین حرکت باد اینا جابجا میشن، هیچ گونه پوششی شما نمیبینی. میخوام بگم در این حال در بحثای بیابانی خیلی مسائل وجود دارد که در این حال، ولی جنگل نه، شما چوب هم بندازید خودی سبز میشه، به داخل رطوبت هست و بارندگی هست شرط کاری. مالچ پاشی قدیم به جهتی که ما از شرکت نه به صورت رایگان میگرفتیم، خب یه مقدار کارها رو انجام میدادیم و کانونهای بحرانی که ما در سطح کشور داشتیم نسبتا مهار کردیم اونها رو. حتی اخیراً هم داریم، اخیراً کانون‌های در این حال بحران داریم که در حال انجام است. مالچ‌های متعددی اومد، شرکت‌های اومدن امتحان کردن ولی خب اینا جواب نداد. مالچ هم به جهت اینکه اشاره شد که بعضن شاید تأثیرات زیست محیطی داشته و دارد، اینه که در این حال اینا به یه مقدار احتیاط بکنن در کارش.
ولی خب ماده نفتی است.
بله ماده نفتی است، ولی خب شیوه‌های دیگه‌ای هست که الان در حال اجراست. احداث بادشکن‌ها هست، ما مالچ روسی داریم در این حال که خاک روس رو می‌پاشیم، بعضن جایی که خیلی حساس است بادشکن‌های غیر زنده یا مرده رو داریم که ابتدا بادشکن می‌زنیم بعد بنش نهال‌کاری می‌کنیم، بس باشی می‌کنیم و روش‌های دیگه‌ای که در این حال وجود داره برای احیای اراضی بیابانی در حال انجام هست.
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس محمدی. اما ارتباط تلفنی ما با جناب آقای مهندس متولی برقرار این گفتگو تقدیم حضور شما میشه تا لحظاتی دیگر. بله سلام عرض میکنم جناب آقای مهندس متملی.
سلام و درود بر شما جناب آقای و همکارای ارجمندتون، شنوندگان محترم، مهمان ارجمند جناب آقای عبدالحمید محمدی.
زنده باشین، متشکرم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتید. خب آقای مهندس متولی، بریم سراغ این گفتگو. این که اولا روز طبیعت 13 فروردین در نگاه شما به عنوان یکی از نگهبانان منابع طبیعی چه ویژگی هایی داره و چه بیم و امیدهایی برای شما تداعی میشه وقتی به 13 فروردین فکر می‌کنید؟
خواهش می‌کنم. ممنونم از اینکه این ارتباط رو برقرار کردین و مجدداً آرزوی اوقات بسیار خوش در طبیعت برای همه هموطنان عزیزم دارم و صحبت‌هایی که می‌کنیم ان شاءالله حفظ جنگل‌ها و مراتع و طبیعت که در واقع سرمایه ملی ما محسوب میشن از طریق این مردم عزیز که در به دامن طبیعت میرن برای گرفتن آرامش و تفرج، اینا انشاءالله این اتفاق بیفته. اون چیزی که داریم با بقیه مردم تفاوتی نداره، گرفتن آرامش از طبیعت، چون تو طبیعت که آدم میره به لحاظ نیروی مثبتی که وجود داره همیشه ما این آرامش رو کسب میکنیم. ولی دغدغه‌ای که حالا اونایی که با طبیعت بیشتر انس دارن، ما به عنوان جنگلبان دیگر مردم، اینه که گاهن مشاهده میکنیم که تخریب هایی حالا بیشتر به لحاظ ناآگاهی‌هایی در جامعه وجود داره به طبیعت میزنن، زخمی بر طبیعت وارد میکنن که بعضن این زخم‌ها سال‌ها طول میکشه تا ترمیم بشه. اینو میتونیم به عنوان دغدغه همه ساله مطرح کنیم.
حالا اگه بخواین از دیدگاه خودتون صحبت بکنید با کسانی که ممکنه به نحوی عامل این زخم‌ها و وارد آمدن این زخم‌ها به طبیعت باشن،
صحیح،
چه خواهید گفت به مردمی که امروز به دامان طبیعت خواهند رفت تا روز 13 فروردین رو در کنار خانواده در دامان طبیعت بگذرونن و خاطره خوشی رو رقم بزنن؟
خواهش برام. نکاتی رو میشه مطرح کرد که حالا در ارتباط با مردم و در طبیعت معمولاً ما مبتلا به است عنوان حالا یک شهروند و عنوان یک جنگلبان توصیه کنیم و ازشون خواهش بکنیم که اینو هم خودشون رعایت کنه هم به خانوادهشون گوشزد بکنن. یه نکته، قبل از حرکت و ورود به دامن طبیعت، جنگل و مرتع، تصمیم بگیرن که تفرجی بدون آسیب به طبیعت داشته باشن. این به عنوان یک دید کلی داشته باشن. هر نقطه از طبیعت میرن در واقع با این تفکر که آسیبی به طبیعت نرسونیم، مثل خونه خودمون. دومین نکته، یک کیسه زباله همراه داشته باشند و در پایان تفریح اون زباله ها رو درون اون بریزن و به مکان جمع‌آوری زباله ها در نقاطی که وجود داره منتقل کنن. نکته سوم، میتونیم بگیم که از شکستن شاخه درختان و برپا کردن آتش زیر درخت یا نزدیک به درختان جدا خودداری کنن که این عامل باعث میشه که یه درخت تنومندی که سالها برش زحمت کشیده شده و حفاظت شده از اون از بین بره. از تخریب زمین با هر وسیله ای، از جمله برای برپایی چادر و مسافرتی یا موارد مشابه خودداری کنن، چون یه مقدار این که پوشش گیاهی زمین از بین بره با کمترین بارش باران باعث فرسایش اون منطقه میشه و به مرور این فرسایش حجم بیشتری پیدا میکنه. نکته دوم، مخصوصا در نقاط جنگلی، تردد اتومبیل رو تو جنگل به حداقل برسونن یا ترجیحاً نرن که این تردد باعث میشه که اون کوبیدگی خاک جنگل رو داشته باشیم، کاهش نفوذ پذیری باران رو در خاک داشته باشیم که در واقع خاک هم یه موجود زنده است دیگه، موجب خفگی خاک نشه. نکات زیادی هست، از جمله این که کبابی که میخوام درست کنیم و این مسائل کبابپز و نمیدونم زغال و این مسائل رو همراه داشته باشیم که به طبیعت کمترین آسیب برسونیم. و نمیدونم چقدر فرصت دارم، حالا من نکاتی رو میتونم
چند دقیقه دیگه در اختیار شما هست. فقط آقای مهندس متولی، در خلال فرمایشاتتون بفرمایید که آیا اصلا راهی هم وجود داره که در این چند ساعتی که ما در طبیعت میگذرونیم کاری بکنیم که مفید هم باشه اصلا برای طبیعت، یا خیر همین قدر که لطمه به طبیعت وارد نکنیم خودش خیلی؟
بله، مفید بودن از این منظر که همین که آسیب وارد نکنیم، خب در واقع استفاده کردیم از مواهب طبیعی بدون که آسیب برسونیم. ولی از اون طرف هم هر کدوم از ماهایی که حالا این صحبت‌ها رو می‌شنویم، در کتاب‌ها می‌خونیم، رسانه‌های جمعی می‌شنویم، خودمون یه مروج باشیم برای دیگران، توصیه بکنیم. خیلی دوستانه با نهایت ادب و متانت از شما خواهش می‌کنم، چون بخش عمده‌ای از این زباله‌هایی که در سطح رودخانه‌ها یا در دامن طبیعت ریخته میشه در همچین روزهایی ناشی از اون عدم آگاهی هست. شاید هممون کمک کنیم به عنوان نقش مروج طبیعت، مروج حافظ طبیعت داشته باشیم، میتونه خیلی کمک کنه که این مسئله به مرور زمان تبدیل به یک فرهنگ پایداری بشه.
بله، سپاسگزارم، متشکرم.
خواهش کنم.
جناب آقای مهندس متولی عزیز، قائم مقام دفتر ترویج و مشارکت مردمی سازمان جنگل ها، آرزوی موفقیت میکنم برای حضرت عالی و همه همکاران زحمتکشتون و آرزو میکنم سال بسیار خوبی پیش رو داشته
باشید. من یه نکته رو اضافه کنم، در واقع شعار ما جنگلبانا و ما همه شما، همه هموطنان عزیزمون که دوستدار طبیعت هستن، یک شعار رو همیشه مد نظر داشته باشن که در طبیعت جز رد پا چیزی بر جای نگذاریم و از طبیعت به جز عکس چیزی بر نداریم.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. لطف کردید آقای مهندس متولی، آرزوی موفقیت می‌کنم.
اوقات خوبی دارم برای هموطنان عزیز.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
بزرگواری خدا شما.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی‌های بیشتر. کاوشگر جواب. سلام، در بخش کوتاه امروز میخوام همراه شما باشم با چند نکته در رابطه با شغل جنگلبانی. جنگلبان در شرایط آب و هوای سخت، اعم از گرما و سرمای شدید و طاقت فرسای برخی از مناطق باید کار کند. همیشه افرادی هستند که به دنبال سوء استفاده از طبیعت در جهت منافع شخصی خود مانند قاچاقچیان چوب میباشند. این افراد یکی از بزرگترین خطرات موجود برای جنگل و جنگلبان به حساب میآیند، به طوری که در سالهای اخیر چندین جنگلبان به دست این افراد به شهادت رسیدن. علاوه بر این خطر، خطرات طبیعی نیز برای جنگلبان وجود دارد که همه اینها بخشی از سختی‌های این شغل میباشد. جنگلبان باید فردی مسئول و آگاه از مسائل ایمنی باشد. همچنین باید دارای توانایی خوب جسمی بوده و در حل مسائل و مشکلات توانایی و سرعت عمل داشته باشد. برای این شغل رشته‌های تحصیلی مرتبط وجود دارد که علاقه‌مندان می‌توانند در آن تحصیل کنند. همچنین کارآموزی و کسب تجربه نیز بسیار لازم و ضروری است. جنگلبان باید زمان کاری خود را در محیط‌های بیرونی و در شرایط آب و هوایی مختلف سپری کند. برخی کارها در این شغل خطرناک هستند، مانند استفاده از ابزارهای برقی و ماشین‌آلات سنگین. بنابراین جنگل باید لباس‌های محافظ در حین انجام کار خاص بپوشد. ساعت کار در این شغل به صورت تمام وقت است، اگرچه در صورت لزوم جنگلبان باید در تعطیلات نیز سر کار برود. البته امکان کار نیمه وقت نیست در این شغل ها وجود دارد. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
متشکرم خانم عارف موسوی، کاوشگر جوان برنامه کاوشگر، به خاطر تهیه این گزارش. محسن اگه موافق هستید، پایان برنامه از زمانی باقی نمونده، از آقای مهندس محمدی خواهش کنیم که یک توصیه یا یک دعا بکنن. بله. در کسوت یک جنگلبان، یک حافظ منابع طبیعی.
حتما.
خواهش می‌کنم. من چقدر فرصت دارم جناب آقای؟
چقدر فرصت داریم؟ یک دقیقه.
بله. من فقط می‌خوام ابتدای نکته عرض بکنم که درخت مقدس است. پوشش گیاهی مقدس است. چرا مقدس؟ عرض کردم سوره انفال رو داریم ما. ما از امام صادق داریم درختان رو قطع نکنید مبادا که عذاب خدا بر شما نازل شود. از حضرت رسول اکرم داریم هر کس درختی بکارد تا ثمر برسد، خداوند عوض آن در بهشت درختی برای او می‌نشاند. پس من از همه هممیهنان عزیز تقاضا میکنم که درخت رو به مثابه فرزندانشون نگاه بکنن. با جنگل، با طبیعت مهربان باشند. با جنگل، با طبیعت در این حال سازگاری داشته باشند، اونو در تعارض با خودشون نبینند. در این حال جا داره که از همه جنگلبانهای در سطح کشور که با کمترین توقع خدمت بکنند من تشکر بکنم. اینجا در این حال جای تشکر داره، کسانی که با حد اقلها با نبودها، با کاستیها، در این حال در حفظ این انفال که متعلق به خدا و رسول میشن، من جای تشکر بکنم ازشون و قدردانی بکنم و دست همه شنوندگانی رو میبوسم که در این حال در حفظ جنگل و مرتع و بیابان و طبیعت به ما کمک بکنن تا بتوانیم ایرانی آباد و سرسبز داشته باشیم برای آیندگانمون.
انشالله. منم میخوام یه چیزی بگم. بفرمایید. منم میخوام بگم که توی این برنامه 45 دقیقه‌ای جناب آقای مهندس محمدی و همکاران ما، علل خصوص کاوشگران جوان ما و البته محسن، اطلاعاتی رو در اختیار ما گذاشتن که چکیدش میشه این که این منابع طبیعی که امروز در اختیار ما هست، عده‌ای جنگلبان دارن به قیمت گاهی زندگی خودشون ازش دفاع میکنن، برای حیات یک درخت، برای حیات یک گونه جانوری، برای اینکه یک رودخانه بتونه سالیان سال به مسیرش ادامه بده و همون منظره‌ای که در عکس‌های یادگاری ما هست در عکس‌های یادگاری فرزندانمون هم بمونه. تکرار میکنم، عده‌ای به قیمت زندگیشون دارن این منابع رو حفظ میکنن به خاطر یک تفریح یک روزه و به خاطر یک سهل‌انگاری. آسیب نزنیم و بی ارزش نکنیم این زحمت بسیار بسیار ارزشمند.
در این حال بندم از شما تشکر میکنم. یک سامانه 1504 هم ما داریم.
آها.
که خدای نکرده اگر جای حریقی اتفاق افتاد، مشکلی بود، از هر جای کشور تماس بگیرن، در اولین فرصت در این حال قربانهای ما خودشون رو میرسونن و انشالله اون مشکل رو مرتفع میکنن. 1504 سامانه تلفنی ماست.
بله، اگر خطری متوجه طبیعت و منابع بود میتونید با 1504 تماس بگیرید. سپاسگزارم جناب آقای محمدی، متشکرم. حسین رسولی عزیز، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه با کاوشگر همراه بودید. خواهش میکنم امروز بیایم تلاش کنیم یه مقداری نگاهمون رو به طبیعت عوض کنیم. هر چقدر که نگاه ما نگاه خوبی بوده قبلا، هر چقدر که همیشه سعی کردیم خودمون حافظ طبیعت باشیم و از دیگران هم خواهش کنیم که موازین رو رعایت کنن، باز با این حال بیایم قدری این 13 روم فروردین رو، این روز طبیعت رو متفاوت سپری کنیم. متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو شنیدید. برنامه تقدیم حضورتون شد به تهیه کنندگی خانم شهره شایان، صدا برداری هادی ابوالفضلی عزیز، هماهنگیمون سکر خانم حمید قادری بودن، محسن رسولی بهمون خیلی کمک کرد، پژوهشگر، کاوشگران ملیح رشیدی و عارف موسوی هم گزارش های رو تهیه کردن. من سیاوش عقدایی در نهایت این برنامه رو تقدیم حضور شما کردم. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.